اصاره همه زیبایی های طبیعت. سلام بر شما، صبح پاییزیتون به خیر و نیکی و سلامتی. خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتی، در برنامه کارگاه آموزشی حضور دادی و انشالله که خروجی خوبی برای همه خواهد داشت. من فقط خیلی کوتاه به دو تا نکته تاکید میکنم. یکی این که همه ما میدونیم ما داریم در یک دنیای دانش محور زندگی میکنیم، دنیایی که اصولا همه چیز در اون بر پایه دانش شکل میگیره و پیش میره، و طبیعتا توی این دنیا افزایش آگاهی های ما فوق العاده مهم است. اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان، تا اونجایی که بنده در جریان هستم و اطلاع دارم، فعالیت‌های فراوانی رو در زمینه دانش افزایی مخاطبان خودش تا به الان به انجام رسونده. همین که 7-8 ماه از سال گذشته بیش از 100 دوره آموزشی برگزار شده، 25,000 نفر ساعت خروجی اون بوده، نشان دهنده اهمیتی هست که عزیزان در مجموعه اتاق به اصل دانش افزایی، به اصل آموزش در واقع براش قائل شدن. از این بابت خب فعالیت و اتاق بسیار تا بسیار حائز اهمیت و قابل تقدیر و تشکر هست. برنامه هم که الان در خدمتون هستیم نمونه در واقع بارز از همین فرایند است. این یک نکته. نکته دوم در مورد نوع برنامه ایست که داره برگزار میشه. من الان 21 سال سابقه کار رسانه دارم. بعض وقتا میشد ما مسئولان محترمی رو دعوت میکردیم صبح‌ها به رادیو به سوالات مردم پاسخ بدن. آقای حسینی شاهد ما این کار فراوان انجام دادیم. بعد هر وقتی که بزرگواری مثلا معاون روابط کار اداره کل در واقع تعاون کار و رفاه اجتماعی میومدن، ما یک عالم تلفن داشتیم که هیچ وقت تلفن از زنگ نمیافتاد و نشان دهنده این بود که اصولاً چه روابط فراوان، متنوع، متعدد، متکثر با چه چالش‌هایی بین کارگران و کارفرمایان وجود داره که اندکی از همون دانش که عرض کردم اگر بیشتر وجود داشت خیلی از مسائل به وجود نمی اومد، خیلی از دردسرها ایجاد نمی شد. خب طبیعتاً شاید همه ما اونقدری که باید و شاید در همه موارد به حقوق خودمون، به وظایف خودمون آشنا نیستیم، اساس در واقع مشکلات بعدی میشه. وقتی که دانش خودمون رو افزایش بدیم طبیعتاً اون مشکلات خود به خود به وجود نخواهند آمد که نیاز به حل و رفعشون باشه. از این بابت حضور همه شما در این محضر بسیار تا بسیار قابل ستایش است. اومدین برای اینکه جلوی برخی از مشکلات بعدی رو بگیرید با افزایش دانش و آگاهی خودتون. من دیگر بار به همه شما سلام میکنم، برای همه شما موفقیت و سربلندی آرزو میکنم و اجازه میخوام که توضیحات بیشتر رو با بگذارم به جناب آقای مهندس جبار بارزی، عضو محترم هیئت رئیسی اتاق تشریف دارن، میان صحبتاشون رو میشنویم، بعد وارد کارگاه آموزشی میشه. برای زحمت بکشید آقای مهندس تشریف بدارن.
تشکر میکنم از اینکه حالت اتاق بازرگانی این پذیرفتون در یعنی این کارگاه اون شرکت کرد. خیلی مقام ویژه میگم خدمت دکتر اورنگ، مدرس و مشاور حقوقی کار و تامین اجتماعی. ما پایش که از فضای کسب و کار معمولا انجام میدیم میدونیم اتاقهای بازرگانی بر اساس قانون مستمر به فضای کسب و کار مسئول پایش فضای کسب و کار به صورت دوره‌ای دارن. تقریبا توی این دو سال اخیر که حالا خود من اون یه فعال اقتصادی پایش رو نگاه میکنم، سه تا موضوع اصلی در حقیقت توی شدید گرفت روزات شاکرسی که به هر حال سوال میشه و باید گزارش منتشر میشه، سه تا مسئله همیشه همواره ثابت بوده. یکی بحث دشواری تامین مالی از بانک ها بوده، یکی بحث مسئله مالیاتی بوده، یکی بحث تامین اجتماعی که حالا ما تو اتاق ما اسمشون بوم بیمه، مالیات و بانک و چهارمی هم در حقیقت بحث تعمیر مواد اولیه بوده که حالا یک سالی هست به این شاخص ها اضافه شد. حالا برای این موارد میچرخه که این امتیازه که میدن برحال بالا پایین میشن. شاید در خصوص بانک و در حقیقت مالیات میشیم و توجیه کرد برحال بانک ها یک منابعی رو جذب میکنن و میخوام پول بدن کلی گرفتاری ایجاد میکنن دیگه و ما شاید خیلی حقوقی نداشته باشیم. تو مالیات هم اصولا در همه دنیا چیزو سر مالیات بره فکر میکنن که دارن یه پول غیر منطقی میدن، به خصوص در جایی که این آمار ارقام منتشر نمیشه کسایی که مالیات دارن ببینن این مالیات کجا هزینه شده. حالا تو کشور ما هم چون هنوز قانون مالیات برای مبنای ریسک پیاده نشده، یعنی اینکه رسیدگی ها در حقیقت رسیدگی های خیلی دقیقی نیست، چون ما قرار تموم اظهارنامه های مالیات رسیدگی کنیم معمولا کیفیت من پایین دیگه. عمدتاً به همین دلیل اغلب پرونده ها میره هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی و یه پروسه که حالا خارج از بحث این موضوع. اما در خصوص تامین اجتماعی، تامین اجتماعی سازمانی نیست که بودجه از دولت بگیره، یعنی یه سازمانی هست که در حقیقت تموم منابعش رو در حقیقت کارگر و کارفرما دارن میدن و حتی باید بگیم کارفرما برای اینکه شما باید یه شغلی ایجاد بکنی اون وقت تولیدی انجام بشه یا برای یک تجارت انجام بشه شما میتونید 20% حق کارگر کارفرما و 70% حق بیمه کارگر پرداخت کنید. یعنی تمام منابع این سازمان منابعی است که داره بخش خصوصی میده، اما متاسفانه هم مدیریتش و هم مدیریت اجراییش هم اعتماراش تقریبا دست دولته، یعنی ما به عنوان کارفرما و کارگرش نقش آنچنانی نداره، یعنی کاری نمیتونم بکنن و همین سازمانی که در هر حال شما منابعش تامین میکنید برای خود شماها خیلی جا کارتون درست انجام نمیدید، پاسخگو نیست و شده یه چالشی بین ما و سازمان تامین اجتماعی. حالا میشه مثالهای مختلفی زد، یعنی این سازمانی که بنیانگذارش منابعش در از تولید از کارفرمایی در حقیقت این شریکش رو به عنوان شریکی که حق حقوق داره خیلی قبول نداره. خب خیلی وقتا میان بحث رو مطرح میکنن که کارفرما داریم حق کارگر میگیریم، میخوام در هر حال این کارفرما به کارگر اشاق نکنه. این بدترین ظلمی که به کارفرما داره میشه. شاید یه درصد اندکی که الان خیلی هم گذاشته دیگران دوره گذاشته، شاید مثلا یک درصد کارفرما ترجیحاً کارگر بیمه نکنم، اونم واقعا تو بخشای تولید و شرکت داری نیست، شاید خیلی خیلی محدود. 99 درصد به جرئت میگم که کارگرشون بیمه میکنن و هم کارگر این آگاهی داره، هم کارفرما این تفکر نداره، چون کارگر فارغ از اون بعد انسانیش داره این کنار ارزشمندترین سرمایه و بنگاه. پس اولا ما با این مسئله این کارگر رو بیمه بکنن هر وقت هیچ مشکلی نداریم، یعنی اصلا این جزء مسائل بین ما و تامین اجتماعی نیست. هرچند به اعتقاد شخصی من باز این مسئله تامین اجتماعی نیست. اگر حق او کارگر ضایع میشه اون اداره کار است، وزارت کاره. تامین اجتماعی مادر پولی که میگیره سابقه ایجاد میکنه. این یه مستمسه که در حقیقت بی خودیه. سازمان تامین اجتماعی برخلاف قانونش که در سال قبل از انقلاب امیر اسلام نشده یه سازمان بخشنامه میبره و وارد شده به دلیل انحصاری بودنش کارایی کرده که امروز اگر یک نظرسنجی کامل هم بکنی تقریبا میشه که 80 درصد کسایی که با این سازمان دارن کار میکنن نارضایتی دارن. یکیش حسابرسیه، هیچ جای قانون بحث حسابرسی نیست، بحث بازرسی از دفاتر، یعنی باید بیاد لیست حقوق دستمزد شما رو ببینه، این لیست حقوق دستمزد شما رو منطبق کنه با پرسنل شما، اگر خب درست درست، اگر نه که خب برای شما اعلامیه میکشه و شما میرین بررسی میکنید. حسابرسی که شما وارد بشید، مثلا شما در کارگاهتون اومدید کامپیوتر تعمیر کردید یا یه دستگاهی تعمیر کردید، میگه این حق بیمه باید بدید. خب حق بیمه باید معادل شما سابقه ایجاد بشه. شما از اینکه من رفتم این دستگاه دادم 10 میلیون تعمیر کردم در یه جایی، این حق بیمه رو برای کی لازم میکنی؟ این پولی که میگیری خلاصا هم باید شرعی باشه هم قانونی دیگه، یه حق بیمه هیچ اتفاقی نمیفته. یا مثلا شما یه کارگر افتایی ممکنه برده باشید تو کارگاهتون کار کرده باشه، من برای دو روز کار کردن یه کارگر چه لزومی دارید؟ چطوری باید بیمه رد کنم؟ یا راش نشون بده، اگر هم بگه رای نمیتونه نشون بده فقط پول میگیرن. یا تو بحث کارگاه های ثابت واقعا الان یک سال یه اتفاق عجیب غریبی رخ داده. شما کارگاه ثابت یعنی کارگاهی که ایجاد شده یه فعالیت کارگاه داره، یه تعداد پرسنل مشخص هم داره، هر ماه مکلف لیست بیمه شده پولم پرداخت کنه، اگر بیکارم باشه بازم باید بره لیست بیمه‌اش بده پولش پرداخت کنه. یعنی مفهومش اینه که این برای یک موضوعی ایجاد شده داره کار انجام میده. الان اونجا یک ساله که ما این چالش داریم، نامنگاری هم کردیم تا هم جواب مشخص نگرفتیم که هر کارگاه ثابت که قرارداد ببنده اگر نره قراردادش رو به تامین اجتماعی حتی فاکتور فروش نه استلامش، این خیلی باید بره اون فاکتور فروش یا استلامش به تامین اجتماعی بده، بعد بازرس سازمان بیاد اونجا ببینه شما این کارو انجام میدید یا نمیدید. حالا شما در نظر بگیرید مثلا وزارت صنایع به شما مجوز بده تولید کاپ بکنید یا نمیدونم تولید تابلوی برق بکنید، تولید الکتروموتور بکنید، یک تشکیلاتی با اون عظمت، حالا بازار تمرینشون تو کارخونه شما کار شما این کار میکنه یا نمیکنید، اصلا صلاحیت این داره یا نداره. خب یه کارگاه ثابت ایجاد شده داره هر ماه حق معاش میده، دیگه به شما ارتباطی نداره که این کار انجام بدید، چون این سازمان انحصاری بخش شما رو صادر میکنه، شما قرارداد ندی یا فاکتور فروش ندی برای تقویمه میکشه و مطالبه میکنه باشه ندی، خب اینقدر قدرتمنده که میره جریمه صادر کنه. خب اینا همون اجحافایی که داره در حق کارفرما میشه. مسئله ای که وجود داره اصل موضوعی نسته، هر جایی یه سازمان انحصاری وجود داشته باشه این اتفاقات میفته، یعنی سازمان تامین اجتماعی شما هر جور که بخواد کار بکنه، اینو بارها من جای مختلف هم گفتم، تا زمانی که نمایندگان محترم مجلس تصمیم نگیرن سازمان‌های مشابه بیمه‌ای ایجاد نکنن، یعنی تامین اجتماعی مشابه سازمان باشه که کارفرما حق انتخاب داشته باشه. طبیعتاً تامین اجتماعی نیاز هر کشوریه، چیزی نکنید تمون دنیا هست، شما در همین کشورهای حوزه خلیج فارس و در اروپا برید تامین اجتماعی اصلا اول شما برید کارگر بیمه کنید، برای شما میتونید بیمه انتخاب کنید، یعنی در رقابت ایجاد میشه که شما بیمه انتخاب میکنید، طبیعتاً بر اساس اون خدمت شما عرض کنم که خدمت که به شما میده انتخاب میکنید و اون رقابت باعث میشه اینا بیان کار درست انجام بدن. همین امروز شما در نظر بگیرید همراه اول اوایل که اومد در کشور یه سیستمی بود که شما موبایل می‌خواستید یه کلی مکافات داشتید، اینطوری تو نوبت وایسید. ایرانسل که اومدش یه رقابت شد کلی تغییر کرد، همین سازمانی که در دولتی بود. تامین اجتماعی تنها راهی که اصلاح بشه به نفع خودش هم هست، آمار میگه در اوایل انقلاب ما به ازای هر 14 نفر که کار میکنن یه نفر مستمری میگرفته. امروز میگن این نسبت 6-1 یا 7-1 یعنی نصف شده. این سازمان یه سازمان بیرون نسلیه. الان تقریبا جز تامین اجتماعی تمام سازمان‌های بازنشستگی ما دارن بودجه از دولت میگیرن، یعنی سازمانی که پول گرفته از کارمند، این باید این پول سرمایه‌گذاری منطقی میکرده و امروز پول میداده داره از بودجه دولت که از مالیات محاسبه داره پول میگیره به کارمند دولت میده، یعنی اومده در واقع سرمایه رو متلاشی کرده. تامین اجتماعی اگر همین انحصار وجود داشته باشه و در سالهای آینده این رقابت ایجاد نشه، چون هیچ انگیزه برای کوچیک کردن خودش، چابو کردن خودش نداره و مرتب بزرگتر میکنه، یه جایی میشه در حقیقت هزینه درآمدها کمتر و میره به طرف اینکه بودجه بگیره سازمانی که باید بره در حقیقت سرمایه گذاری کنه و متاسفانه بنگاهداری میکنه. سازمان های بیمه ای در هیچ جای دنیا نمیان خودشون بنگاهداری کنن، میرن بلوک سهام میخرن و پولشون در حقیقت جای مختلف سرمایه گذاری میکنن. حالا من خیلی وقت نگیرم، اون چیزی که واقعا ما به عنوان اتاق بازرگانی داریم تغییر میکنیم تو بحث تامین اجتماعی چند تا موضوعه. یکی آموزشه، یعنی خودمون به عنوان اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی آموزش رو میدونیم از وظایف خودمون که اینو آموزش رو بتونیم در حد توانمون به کارفرمایان بدیم که با حقوق خودشون آشنا بشن و این کلاس ها مرتب تکرار میشه. ما یک واحد داره درام واحد کسب و کار اتاق بازرگانی که وظیفه این واحد حل مسائل جاری بنگاهه، تو اون تایید کرده که یکی از کارش آموزش باشه. خوشبختانه حالا آقا حسینی که قبلا خودشون مدیر کل تامین اجتماعی بودن الان مدیر بخش بیمه ای ما هستن و در خدمتشون هستیم. موضوع دوم این هسته که داریم پیگیری میکنیم، تایید هم جواب رسیدیم. ما دو تا هیئت در سازمان تامین اجتماعی، یک بدوی و یک تجدید نظر. هیئت بدوی ترکیب زوج قانون از قبل از انقلاب، یعنی 4 نفر اونجا هستن، یه نفر نماینده کارگر، یه نفر نماینده کارفرمای، یه نفر نماینده سازمان تامین اجتماعی، یه نفر نماینده وزیره که متأسفانه آقای وزیر محترم نماینده خودش از تامین اجتماعی گذاشته که این عین بی‌عدالتیه. در هر حال شما باید نماینده خارج از سازمان تعیین کنید و یه مقدار کمک کنید به اینکه عدالت اجرا بشه. اینکه زوج معمولا تو بهترین حالت هم به نتیجه نمیرسه و همین دلیل میشه بگید 90% پرونده ها راست بگید میرن به طرف یه تجدید نظر. تجدید نظر هم 5 نفر هستن. قانون میگه یه نفر قاضی، یه نفر قوه قضاییه، یک نفر نماینده بخش خصوصی که در مورد ما مثلا اتاق هست، اتاق اصناف هست، یک نفر نماینده سازمان تامین اجتماعی، یک نفر نماینده هیئت امنای تامین اجتماعی و یک نفر نماینده وزیر. اینجا هم دوباره وزیر محترم نماینده شو از سازمان تعیین کرده، یعنی یه ترکیب 3-2 عملا در اینجا هم میگن حالا 100% نیست، شما دست خودش نمیبره، یعنی اونجا رأی معمولا به زیان ما هست. کاری که ما کردیم اخیرا از اردیبهشت ما چندین مکاتبه رو با آقای وزیر کردیم، اینجا کرمان هم من خدمت ایشون گفتم. خلاصه یه قدری برداشت شده در جلسه فکر میکنم که اوایل مهر ما هیئت امنای تامین اجتماعی این مطلب رو چیز کردن، مصوب کردن که نماینده در هیئت امنا در تجدید نظر بعدی موافقت نکردن خارج از سازمان تعیین بشه و قرار شد دبیرخونه پیشنهاد بده که امیدواریم اتفاق بیفته. اگر اتفاق بیفته ترکیب در کل کشور اسلام میشه از اون کاری که اتاق کرمان کرده و امیدواریم که اتفاق بیفته. و موضوع آخری که ما دوباره هستیم همین بحث این که توی برنامه هفتم پیشنهاد دادیم که اجازه بدن سازمان‌های مشابه بیمه ایجاد بشه. پتانسیلش هم در کشور وجود داره. شما بیمه مرکزی، این بیمه‌های تجاری که شما دارید می‌بینید پتانسیل بسیار بالایی دارن برای اینکه خدمات بیمه‌ای رو هم از درمان و بازنشستگی بفروشن و من فکر کنم که خیلی کمک می‌کنه. من خیلی دیگه شب این وقت نمی‌گیرم. خیلی ممنون تشریف آوردید. ان شاءالله که از این کارگاه آموزشی بتونیم بهره کافی رو ببریم. خیلی ممنون و متشکرم.
خیلی متشکرم از جناب مهندس جواد بارزی از احساس مسئولیت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان و یادی هم بکنم از آقای مهندس طبیب‌زاده رئیس محترم اتاق که به هر کل فعالیتی و نظریشون انجام میشه و اجازه میخوام که مدرس محترم یه چند لحظه اجازه میخوام تا مدرس محترم کارگاه یه چند لحظه میرم و برمیگردن خدمت شریفتون عرض بکنم که همونطور که ابتدای برنامه هم گفتم خدمتتون، اصل فرایندی که داره انجام میشه در این جهت هست که مشکلات کمتری به بار بیاد. من گفتم معاون روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ما گاهی خدمتشون بودیم، بزرگواران از مجموعه سازمان محترم تامین اجتماعی اون زمان که حسینی ریاست رو بر عهده داشتن هم همینطور. این به تجربه بر من ثابت شده بود که چقدر مسئله مهم هست، چقدر سازمان یعنی تامین اجتماعی چقدر فراگیر عمل میکنه، یعنی چقدر بخش زیادی از جامعه درگیر فعالیت‌هاش هستن و طبیعتاً با این حجم درگیری افراد جامعه، سرکار داشتن افراد جامعه با سازمان تامین اجتماعی، طبیعتاً بروز بعضی از مسائل، بعضی از مشکلات ناگزیر هست. و همونطور که عرض کردم، اصل اول این هست که ما نسبت به حقوق خودمون، نسبت به وظایف خودمون اونقدر آشنایی داشته باشیم که مشکلات این گونه به وجود نیاد. این هم در واقع در طول زمان بر بنده بنا به فعالیت رسانه این ثابت شده که هر قدر که آدم ها تو این حوزه ها توانایی بیشتری داشتن، اطلاعات بیشتری داشتن، خودشون کمتر دچار دردسر شدن، دیگران رو هم کمتر دچار دردسر کردن. یه بار دیگه هم تشکر میکنم از مجموعه اتاق برای حس مسئولیتشون و اینکه در واقع کارگاه رو و دوره رو برگزار کردن. من جناب آقای دکتر اورنج رو به جایگاه دعوت میکنم که صحبتاشون رو بشنویم. تشکرشون بفرمایید. خواهش میکنم. خواست دوستان گفتم از اونجای آغاز بفرمایید که البته من یه نگاهی کلی کردم به رزومه کاری شما، خیلی پربار بود تو اینترنت و دیگه فرصتی نداشتم که خودم بگم. اگر یه کوچولو از رزومه شروع بکنیم تصور میکنم برای دوستان شفافیت بیشتری هم حاصل میشه. خیلی متشکرم از شما.
از سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان، همه بزرگواران. جناب آقای زیبال‌والدی که سببی شدند که بعد از 20 سال بیام کرمان و چقدر خوب بود و چقدر بد بود. خوبیش به این بود که بعد از 20 سال آمدم، بدیش به این بود که خیلی تغییری تو این 20 سال ندیدم و ایشالله که با حضور عزیزانی مثل آقای مهندس و آقای عزیزان ما شاهد این باشیم که هر روز این تغییرات رو ببینیم. کرمان شهر کریمانه، شهری که همه دوستش دارن. انشاءالله که روز به روز این رونق و این شکوفایی رو ببینیم. من اورنگ هستم، از کارشناسان حوزه رفاه و تامین اجتماعی افتخار میکنم که در این حوزه سالیان سال کار کردم. حسب تصادف از کارکنان سیستم تامین اجتماعی و حوزه وزارت رفاه و تعاون هم بودم و هستم و در این حوزه بیشتر خودم رو کارشناس میدونم تا جزء مدیران. در دو رشته، در دو حوزه دانشگاهی تحصیلات دارم، در حوزه مدیریت و در حوزه حقوق، چه در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد دکتری در تحصیلات خودم رو در این حوزه ها داشتم. خب تو سیستم تامین اجتماعی و حوزه وزارت هم من از کارشناسی بودم تا سطح مدیر کلی و تا سطح معاون و تا سطح هیئت مدیرون جای مختلفی بودم و سعی کردم اونجا هم کارشناس باشم. خب قبل از اینکه من وارد بحثمون بشم دو تا مطلب رو عرض کنم. جایگاه سیستم تامین اجتماعی رو بگم، چون قرار ما قوانین و مقررات تامین اجتماعی رو تا حدودی مرور کنیم. اول یک کلیاتی بگیم راجع به این موضوع خیلی کوتاه. در همه دنیا نظامات تامین اجتماعیشون از قدرت بسیار بالایی برخوردار، کما اینکه در کشور ما هم همینطوره. من بعید میدونم سازمانی در ایران اندازه یه سازمان تأمین اجتماعی قدرت داشته باشه. خوبه یا بده بستگی به این داره که ما از این قدرت چگونه استفاده کنیم. قطعا روز اول اگر ما فرض بر این بذاریم که قانونگذار حکیم است، حکمت قانونگذار ایجاب میکنه که کار بد نکنه. حکمت قانونگذار ایجاب میکنه که تصمیم و قانون بدی رو تصویب نکنه. قدرتی که به سیستم‌های تأمین اجتماعی دادن، شما هیچ سازمانی به تنهایی نمیتواند خودش مثلا شما رو بدهکار کنه، خودش رسیدگی کنه، خودش رأی صادر کنه، خودش حساب شما رو ببنده، خودش مال شما رو توقیف کنه، مال شما رو بفروشه، مال شما رو. هیچ سازمانی این قدرت رو نداره، حتی اداره دارایی که جزئی از دولته. اون که جزئی از دولته این قدرت رو نداره. همه جا برای توقیف اموال حکم قضایی نیاز دارند، ولی سیستم تأمین اجتماعی نیاز ندارند. یک رئیس شعبه دوردست در استان میتواند حساب استاندار رو توقیف کند، هیچ کس هم نمیتونه بهش پیچه میکنه. قانون پشتش وای میسه. چرا؟ چون فرض بر این است که این سازمان با این قدرت قراره یکی از مهمترین وظیفه های حاکمیت رو به منصه ظهور برسونه، اونم تأمین معیشت مردمه، تأمین رفاه مردمه. حاکمیت گفته که چرا من اصلا شما رو دولتی نکردم؟ چرا شما رو غیر دولتی کردم؟ چرا گفتم تو عمومی غیر دولتی باش؟ موقعی من میخوام این همه قدرت رو به تو بدم، خب چرا تو رو دولتی نکنم؟ میگه بازم چون میخوام قدرتمندترت کنم. چرا؟ چون میخوام بروکراسی دولت هم رو سوار نباشه، بازم دستت بازتر و بازتر باشه. برای هرچه قدرتمندتر شدنت تو رو غیر دولتی میکنم که تو دیگه حرفی برای گفتن نداشته باشی. آقا چرا این کار رو نتونستی بکنی؟ دیگه ببینید همه جور دست و باز داشت. میخوای نیرو استخدام بکنی؟ غیر دولتی هستی، ثوابت دولت رو نمیخواد رو برو. میخوای مستشار از خارج بیاری؟ دستت بازه، برو بیار. میخوای سرمایه گذاری کنی؟ برو بکن. من همه جور بلیط به تو میدم که تو منو جلو مردمم سرفکنده نکنی. من به عنوان حاکمیت جلو مردم سرفکنده نباشم. این همه قدرت رو بهت میدم، برو تأمین منابع کن. چرا؟ چون یک سری تعهداتی رو برای تو تعریف کردم که کار هر کس نیست. خرمن گفتم این تعهدات و من دولتم به سادگی نمیتونم با این چرخه و بروکراسی اداری پیاده کنم. البته منظورم ایران نیست، دنیا این رو میگه. تو به خاطر همین بیشتر کشورهای دنیا حوزه تأمین اجتماعیشون حوزه دولتی نیست. خب این همه قدرت یه وقتایی کچکار کرد داره. کچکار کردش چیه؟ این مثال خیلی معروف داریم، تیغ تیز دست زنگی مست دادن. اگر من از قدرتم نتوانم خوب استفاده کنم میشم حکمران مستبد، استبداد میشه. استبداد کی درست میشه؟ زمانی که من فرمانبر اجازه بدم اون فرماندار هر کاری دلش بخواد بکنه. من حقوق خودم رو ندانم، من وظیفه خودم رو ندونم، من نفهمم حقم کجاست، حریمم کجاست، مطالبه گری کنم. اصلا خدمت ما مهندس همین رو میگفتم، فلسفه ایجاد نهادهای مدنی و همین انجوها و همین تشکلهایی که حمایت قراره بکنن از کارفرما، از کارگر، همینه که من خرد نمیتونم خیلی مطالبه گری کنم. من میام حق مطالبه گری خودم رو به یک تشکیلات میدم، میگم تشکیلات شما دولتی نیستی، اتاق شما دولتی نیستی، شما مجموع کوچولو کوچولو حقای ما دست تو جمع میشه، میشه خیلی، شما میتونی الان استیفای حق من بکنی، شما میتونی به دنبال حق من باشی. ببینید ما مشکلمون در کشور اینه که این نهادها رو به عنوان چرخ دنده‌های هم درست نگذاشتیم، یا درست روغنکاری نمی‌کنیم، یا درست کار نمی‌کنیم. شما تو خونه خودتون اگه بچه‌هاتون از شما مطالبه گری نکنن، خدایی همه حقوقتون رو در اختیارشون می‌ذارید؟ همه درآمدتون رو در اختیارشون می‌ذارید؟ بچته، زنته، خانوادته، بازم سعی می‌کنین کیک قدرت رو تا اونجایی که میشه پیش خودت نگه داری. مثلا شیرینه، حفظ کردن کیک قدرت شیرینه، اون معصومش پناه می‌بره به خدا به خاطر اینکه چیه؟ وارد این فضای خطرناک نشه. من و شما که خیلی آدم های معمولی هستیم. پس اینجا اگر قرار باشه که آقای مهندس یک سازمان تأمین اجتماعی بشود 20 سازمان، باز هم ما آدم ها همون آدم ها باشیم، یه سازمان مستبد میشه 20 سازمان مستبد، فرقی نمی کنه. اگر شماها از این قدرتی که دارید استفاده نکنید برای استیفای حقوق شهروندی افراد، یه مستبد رو میکنی بیست، فرقی نکرده. تازه اونا بعدا با هم تفاهم میکنن چطوری بیشتر سر ببرن، مگه نمونهشو ندارن؟ باز میشینن پای هم به تو میکنن دیگه، باید جمع میکنن. تو ما در بحث حقوق میگیم که سه تا قاعده اتفاق میفته. ببخشید این رفتی به این درسمون مهمتون نداره، ولی هی تمیاد نگم. میگیم سه تا قاعده اتفاق میفته، یکی برد برد، یکی باخت باخت، یکی برد باخت. به جز این داریم؟ میگن خطرناکترین حالت، حالت برد برد برای عده‌ای. چرا؟ چون موقع برد باخته من میبرم، شما میبازید، شما میبرید، من میبازم، یکی از این دو حالت. باخت باخت دوتا همه. برد برد اینه که طرفین میگه آقا 100 تومنه شما میبری، من 100 تومن زرم. باخت باخت هر دوتایی 100 تومن زرم میکن. نه این نیست. تو برد برد این دوتا با هم میشنن سر میز مذاکره، میگن ولش کن بیا یه کاری کنیم، این سود رو بکنیم 500 تومن 250 تا 250 من چی، مگه مرز داریم با هم دعوا کنیم؟ موقعی که قرار باشه ما هرچی بگیم بخیر بگن چش، خب تفاهم میکنیم دیگه. این این خطرناکیست. خب ایرادات زیادی به هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی وارد هست. آیا فقط به هیئت‌های تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی ایراد وارد است؟ نظام قضایی ما، نظام غیر قضایی ما، شما میری، حالا من پریروز یه جایی جلسه داشتم، الان یه هیئتی هست، هیئتی تو اداره ثبت که زمین‌های بیم سند رو سند میده. تا حالا درخواست سند داشتید اونجا هیئت تعیین تکلیف؟ خیلی جالبه، رسیدگی میکنن، شما از طریق یه سایت وارد میشی، فقط شما هستی اون سایت، اصلا نمیدونی طرفت کیه. رأی میده، رد میکنه، فقط مینویسه، میگه امضا کن، اصلا امضای طرف هم نمیبینی، نه امضا میکنن نه رد. بعد جالب موقعی میخوای هیئت شکایت دیوان شکایت شروع کنی، میگن که کاغذ داری، میگه نه، میگه امضاشه، میگه نه، میگه که هیچ نی، خب اونم بیشتر از این بهت نمیده، یعنی هیچی بهت نمیده. حالا باز گلی به جمال اینا، یعنی باز یه ذره هر چند، حالا من سر هیئت‌ها ان شاءالله تو همین جلسه صحبتی میکنم. اون پیام فرمایشم که آقای مهندس فرمودن، خب قرار بر این شده طبق آخرین تصمیمی که گرفته شده، نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی که الان نماینده هیئت امنا هستن، طبق آخرین مصوبه هیئت امنا قرار شده که آزمونی برگزار بشود در سراسر کشور، کسانی که متقاضی حضور در هیئت ها هستند به عنوان نماینده هیئت امنا ثبت نام بکنن، آزمون بدن، کمیته های ارزیابی این افراد رو ارزیابی کنه، بعد نفرات انتخاب بشوند و بعد حالا ممکنه این فرد از هر حوزه‌ای باشد، حوزه کارفرما، کارگری، هر چیزی، ولی در اون آزمون متا من آقای مهندس به این هم خوشبین نیستم، واقعیت شو بگم، و احساسم اینه که دوستان نظری که از من خواستن، من گفتم من نگرانم و این رو تو جلسه خود کمیته هیئت امنا هم من بودم صحبت میکردم، گفتم من نگرانم که یک سال دیگه بگید اشتباه کردیم برگردیم به اون گذشته و انشاءالله که این اتفاق نیفته. خب کلیات دیگری رو من عرض کنم در حوزه سیستم تأمین اجتماعی و حوزه، چون صحبت‌های رای من کلیاتم رو از صحبت‌های مهندس مطرح میکنم که تکمیل کنم اون صحبت‌ها رو. ما در کشور الان صندوق‌های بیمه‌ای تقریبا خیلی متعدد، ولی خب صندوق‌های بیمه‌ای حوزه 18 تا صندوق خرد داریم که بعضی هاش ادغام شدن، بعضی هاشون 10,000 تا بیمه شده، بعضی هاشون 15,000 تا 50,000 تا 20,000 تا 30,000 تا دارن. 4 تا هم صندوق بزرگ داریم، یکیش تأمین اجتماعی است، یکیش بازنشستگی کشوری است، یکیش صندوق نیروهای مسلح و یکی هم صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر که یه اون دو تا صندوق کاملا انحصاری هستند، دولتی، صندوق کارکنان دولت هستند، بازنشستگی کشوری، صندوق های نیروی مسلح که انحصارا مربوط به نظامیان و نیروهای مسلح هستند که متاسفانه هر دو صندوق امروز زیر خور دولتند. صندوق بازنشستگی کشوری نزدیک 80 تا 90 درصد حقوق مستمریاشون رو دولت از محل بودجه عمومی داره پرداخت میکنه. صندوق نیروهای مسلح هم اوضاع بهتری ندارد، اونم که اوضاعش دراماتیک. صندوق بیمه روستاییان و عشایر صندوق نوپایی، صندوق جدیدی است، حدود 1,500,000 بیمه شده داره. باز بنده حقیر جز اون کارشناسایی بودم که آیین‌نامه اولیه تأسیس صندوق رو نوشتم در سال 83 و اوایل 84 که اون صندوق هم اصلا بهش خوشبین نیستم و بسیار نگرانم که اون صندوق هم نه تنها مشکلی از خودش و جامعه هدفش حل نکنه، بلکه سیستم تأمین اجتماعی هم از اینی که از بتره کنه و بدترش کنه، چون این نگرانی رو من دارم که در آینده اون صندوق رو با تأمین اجتماعی ادغام کنه و گل بود به سبزه نیز آراسته شد. یعنی این تأمین اجتماعی خودش کم مشکل داره، اون صندوق هم بیاد. چرا؟ چون صندوق نوپای بیمه روستاییان متاسفانه سال 83 که 84 تأسیس شد، من سال 94 باز رفتم صندوق، حتی موقت وزارتون بودم رفتم صندوق، شدم جز معاون مدیر عامل صندوق، بعد هیئت مدیره صندوق شدم. با جالب بود، 10 سال از مردم پول گرفته بودم، به اندازه یک کاغذ سند نداشتم که از مردم چی گرفتن چی کار کرد. خیلی جای تأسف بود. کارگزاری داشتیم توی یکی از شهرهای خراسان شمالی، 10 سال از مردم پول گرفته بود، یه نفر رو بیمه نکرده بود. حالا همه اون جمعیت مدعیان که ما یه چی میخواییم دیگه، در حالی که راضی به بعضی از کارگزاری ها این پوز شخصی خودشون گذاشته بودن، مردم میمدن حتی بیمه میدادن. 7-8 ساله پول گرفته، هیچی وجود نداره که اونجا مثلا ما اومدیم این رو بحث سوابق و اینا رو ساماندهی کنیم، بالاخره از سیستم تأمین اجتماعی رفته بودیم الگوه اونجا رو پیاده کنیم. یک اوزای عجیب غریبی اونجا. من نگرانم اون صندوق هم با اون همه تعهد بندازنش گردن بنده با شما آن مهندس، میگن ما کارفرما چیکار کنیم، جور اونام بکشید. و متاسفانه من نگرانم این صندوق های اینجوری درست بشه از این فرمایش های مهندس، چون در حوزه بیمه اجتماعی حوزه های خطرناکی هستند. نمیشود هر کسی بیاد وسط چیز بکنه، یک دستکی را بندازه، یه پولی بگیره فردا. بعد چون این صندوق ها باید برای دوره بلند مدت سرویس بدن، پول رو میگیرن، تو ایران هم میدونی که اصلا مدیران الزامی نداره پاسخ خوب باشن، تا هم بعد هم تموم میشه میره، حالا میگه دولت بدبخت بیا، دولتی همه انتقال میده به دولت بعد. متاسف به خاطر همینه صندوق های بیمه اجتماعی رو میگن در تضمین دولت ها باشن. متاسفانه ما یه مثال خیلی ساده بعدا توی آنتراک میزنم چون جز کلاسمون نباشه، ولی ما تا زمانی که حیفم میاد، یه استاد کرمانی داشتیم که مثالی برای ما میزد، هم خاطره این استاد عزیز رو بگم در حد یه جایی دقیقه بگم، میگفتش که بچه ها میدونید چرا پدر من تو تهران این همه ترافیک داریم ولی تو نیویورک نداریم؟ در حالی که ما توی تهران خیابونامون بیشتر از شاید نیویورک باشه، ماشینامون کمتر. بعد میگفتیم چرا؟ میگفت دیدید که ما اینجوری پشت ماشین میشینیم، پشت فرمون اینجوری میشینیم؟ میگفتیم، میگفت پدر من ببخشید الاغ سوار میشه، هم راکب عقل داشت هم مرکوب، اون میفهمید تو دیوار نخوره، تو چپل نیفته. پدر من هم میفهمید بالاخره اینو یه چی بهش بده که مثلا اگه نده جون نداره رو بده. پدر من هم همینجوری بلند کردن گذاشتن پشت یه فرمون، فیگورش همون فیگور پشت اولاق نشستن، یعنی نوع فرمون گرفتنش دقیقا انگاری همون، دقیقا اینم. با این تفاوت که تا مدتی پدرم عقل داشت ولی مرکوب اون راکب چیز عقل نداشت ماشین، الان بعد از مدتی که به من واگذار شده نه من عقل دارم نه ماشینه. و دیدید مثلا طرف با ماشین سوار میشه 20,000 تا راه میره، یادش رفته روغنشو عوض کنه، اون موقع راقی صدایی میداد گشنم یه چیز دید. خب متاسفانه ما با اون فتا فرهنگمون، رفتارمون، ایمیج ذهنی ما به جامعه پیشرفته نیاد، ما با قوانین پیشرفته پیشرفته نمیشیم. و این هم زمانی اتفاق میفته، این کار شما رو آقای مهندس سخت میکنه، کار امثال شما بزرگوارم، که شما باید در این فرهنگ سازی با همین دوره ها اون وظیفه بزرگ و مسئولیت بزرگی خودتون رو ایفا کنید. ایشالله که بتونیم حداقلش این احساس نیاز خودمون رو با این کلاس ها حس کنیم که چقدر ما نیاز داریم، چقدر ما کم دانشیم. و الا ما موقع بفهمیم اون نقص خودمون رو بفهمیم، حداقل تو دست امروز بزرگترین دانشگاه ها تو دست ما سیداریم این ور و برش میکنیم. همه ما یه گوشی داریم، یه نکته میزنیم، یه کلمه میزنیم، اندازه هر چی بخوایم راجبش میاد میفهمی، کاری نداره دیگه. من امروز بچه 15 ساله من از اولی سینا دسترسیش به دانش بیشتره، چون اون باید برای رسیدن به یه موضوعی هزاران کیلومتر میرفت یه چیزی میدید، ولن نمیدید یه دکمه میزنه بهترین دانشگاه دنیا رو تحقیقاتشو میبینه و میخونه. بفهمین فقط نقص داره. خب بگذاریم، اگر اجازه بدید ما وارد بحث قوانین بشین و بحث حوزه درآمدها رو بیشتر صحبت کنیم. خب در سازمان تامین اجتماعی به دلیل اینکه و در همه صندوق‌های بیمه‌ای برای اینکه تعهدات زیادی رو براشون در نظر گرفتن که متاسفانه ما مثل همیشه بلند پروازی‌های بیمورد ما رو گرفتار کرده، در سیستم تامین اجتماعی ما بلند پروازی بسیار بدی رو انجام دادیم و این بلند پروازی بیش از حد امروز ما رو گرفتار کرد. زمانی که سال 54 قانون تامین اجتماعی می‌خواست تصویب بشه، یک تیم آکچوئری میان ایران، محاسباتی رو انجام میدن، نرخ حق بیمه ای رو تعیین میکنن. در این نرخ حق بیمه اون به این قبل از اون محاسبه، چون این مقدمه رو بد نیست بدونید، یک جلسه ای تشکیل میشه. در اون جلسه شخص نفر اول حکومت میاد میشینه، قبل از این ایشون این مطلبی رو میگه، یه بلند پروازی بسیار بزرگی رو تو اون جلسه مطرح میکنه. میگه که سیستم ما به گونه ای باشد که خدمات تامین اجتماعی در کشورهای منطقه هرچی هست ما داشته باشیم. یعنی اگر مثلا پاکستان 3 خدمت میده ما اون 3 داشته باشیم، اگر تاجیکستان 5 خدمت میده 3 مال پاکستانه، 2 دیگه داره، اون 2 هم داشته باشیم، اگر ترکیه 3 خدمت میده که اون 3 تو هیچ کدوم از اون قبلی ها نیست، اونا هم داشته باشیم. به خاطر همین پکیج خدمات سازمان تامین اجتماعی ایران امروز یکی از کاملترین پکیج های خدمتی در تامین اجتماعی های دنیا است. خیلی جالبه، یعنی چیزی نیست سیستم های تامین اجتماعی توی دنیا بدن که توی ایران نباشه. مثلا زمانی که توی دنیا حتی بعدا بیمه بیکاری مثلا به 17 کشور دنیا میدادن، تو خاورمیانه یه دونه هم نبود، ما ایران داد میدادیم. این خوبه یا بده؟ مطلقا نمیتونیم بگیم خوبه و نمیتونیم بگیم بده. اگر متناسب با این خوبها شما بتونی منابع تعریف بکنی خوبه، ولی اگر نتونی میشه اقیانوسی با عمق 1 میلیمتر. شما همه خدمت ها داری ولی انگار نداری. بعض وقتا اون چند سال پیش ها طرف میاد تأمین اجتماعی مثلا میگو من میخوام عینک بگیرم، بعد میگفتن 12000 تومان. میگه تو سرت بخورد این 12000 تومان. ببین میدادا، ولی اقل عددش ناچیز بود که بیشتر نارضایتی داشت تا رضایت. چرا؟ چون همه چیز رو میخوام بدم. خب بنابرای هم چی؟ بعد اون تیم آکچوری اومد یه منبع تعریف کرد، اونجا پدر کارفرما در اومد، کارفرمای مهندس از اونجا نابود شدن. تا دوستان ما در قانون‌گذاری، در مجلس، در نهادهای سیاست گذاری نرسند ما از کجا بیچاره شدیم و اون سرچشمه رو درستش کنند، ما درست نمیشیم. میگه تاریخ معلم بدیه، یا میفهمی یا به زور یادت میده. من نگران اینم که این قانون تأمین اجتماعی رو اگر دوستان ما بخوان اصلاح کنن، آرزو کنیم قانون تأمین اجتماعی سال 31 و سال 48 و سال اون قدیم قدیم ها، چون تجربه نشون داده ما هر اصلاحی رو نابود میکنه. قانون مدنی ما سال 1307، خدا کنه هیچ وقت تغییرش ندن. قانون تجارت ما 1314 است، اصلاحش نکنن بیچاره میشه. چون ما چرا؟ برید ببینید چه تیمی پشت قانون مدنی ما بوده نوشته شده، امروز کی میخواد اصلاحش کنه؟ یعنی من میخوام برم بشین هیچی بلد ترکیبی که اون قانون رو نوشته، برید نگاه بکنید، بعد از 100 سال اسمشون رو نگاه میکنید 4 ستون رو بدنت میدرسه. امروز کیه؟ من 6 تا عنوان دکترا به خودم چسبوندم، بعد نظر دادم در حد یه دانش آموز کلاس 6 هم نمیتونم صحبت کنم. بدتر میشه. خب پکیج خدمت ها رو اضافه میکنن در سال 54. یه اتفاق عجیبتری هم میفته، یه سری تعهدات جدیدی هم اضافه میشه، مثلا تعهدات غیر ناشی از کار میاد، نمیدونم تعهداتی که طرف یه روز سابقه داره، اگه فوت کرد باید 30 سال 40 سال 50 سال به خانوادش خدمت بدیم، خب اینا باید پول میخواد دیگه، یه مالی باید تأمین بشه. بعد اخیراً هم مثلا ما هر روز درست‌ترش داریم میکنیم، بیمای تکلیفی میذاریم، میگیم آقا ایشون یه روزی توی اداره بودم، خانم 80 سالش بود، اومده بود مستمری پدرش رو بگیره، بعد میگفتیم چه، شوهرم فوت کرده. خب کی میگه تازه شوهرت بیا نبوده، نه برای پدر 40 سال پیش پدرم فوت کرده، حالا مستمریشو برقرار کنه. باید میرفتیم تو، خب کی باید بده؟ شما باید بدی آقای دولت، خیلی خوبه شما میخواید، آقای واکمیت خیلی خوبه میخواید این پیر زندم دستشو بگیری، ولی عجیبه کی؟ عجیبه کی؟ خب میخواید بزرگی بکنی، خدا داده بزرگترت بکنه، خب خودت یا علی یا وسط. قرار نیست که من از جیب شما کار فرما بیام مثلا بزرگی کنم. باریکلا تو این دولت تصمیم گرفتن که این قشن مشکل چهر میشه، چقدر سینما زین بالا افتخارم میکنی. خب کی بده شما؟ شما مگه جون داری بدی؟ بنز کافی نابود شدن. سال 54 تیم ما کارشناسی که میاد نرخ قیمه رو در میاره، آقای مهندس میگوید 8% دولت. آقای دولت این همه بلند پروازی کردی پولش هم 8% دولت، 5% بیمه شده، 17% کارفرما. همون آقایی که نفر اول حکومته در جلسه بعد یک جمله ای داره، میگه ما اینقدر پولدار نیستیم که اینقدر سوبسید بدیم. ببین یه کار محاسباتی رو که یه تیم محاسباتی بنابراین برسی در قصابی میگه یه فیله بده، یکم دنده بده، یکم فلان، میگه همه اینا رو جمع کنن اقا بده، بعد حالا میگن اینو بده همسایه پولیش بگیر، میگه که ما که پول نداریم، میگه چیکار کنیم، میگه 3% ما بیشتر نده، بقیه شو از اونا بگیر، از اون 8% 5% شو کم میکنن، 3% شو به شما بزرگواران محبت میکنن، 2% هم به کارگر محبت میکنن، میگن سهم بیمه شده بشه 7% سهم کارفرما بشه 20%. آقای دوگرد، تا زمانی که این قانون وجود داره با این همه خدماتی که تو در حاکمیت تعریف کردی، تا زمانی که خودت دستتو تو جیب نکنی نمیشود. امروز قانون کار رو بخونیم. آقا یعنی چی؟ کارفرما باید پول مهد کودک بده، کارفرما باید پول نمیدونم. شما قانون کار رو بخونیم، چقدر این قانون یک طرفه نوشته شده. آقا میخوای خدمت کنی به جامعه مردمت، سلام نادمت کردم، کارت خوبی کردی، پولش هم بده. چرا این همه کارفرمای بیچاره باید این بر تحمل کنه، اون بر تحمل کنه، این بر تحمل کنه؟ ببینید مشکل سیستم تأمین اجتماعی کمیش من مدیر، من کارمندم، قسمت عمدش ساختار قانون. تا اینا را این مهندس درست نشود، والله من با همین تفکرم مدیر تأمین اجتماعی بودم. در دوره‌ای که من مدیریت بودم شکایت‌هایی در حوزه عمل کردی من در دیوان عدالت نصف شد، ولی باز هم همون نارضایتی وجود داشت. من اتفاق افتاده بود سر هر یک حرف یک نماینده کارفرما در حضور خودش نماینده خودم رو در هیئت عرض کردم. یعنی تا نشست تو همون جلسه داشت صحبت میکرد، تا زمانی که این اشکاش تموم نشده بود والله همونجا حکم جان عزل طرف بزن، ولی باز فرق بکرد، هیچ فرق. نفر بعدی همون فرمون را چون ساختاره ایراد اون باید درست بشه انشالله که. خب در حوزه تأمین اجتماعی تعهدات بسیار زیادی دیده شده، سازمان ساختارش درآمد هزینه ای تعریف شده و برای این درآمد هزینه، برای اون هزینه ها یک درآمدی هم میبایست استحصال بشه، میبایست به دست بیاره. یک فصلی از این قانون رو فصل منابع حق بیمه در نظر گرفته. منابع حق بیمه در تأمین اجتماعی روز اول با دو مدل در نظر گرفته شده. یک قسمتش درآمدهای تناظری است، تناظر داره، شما اینن برای حق بیمه‌ای که میگیری سابقه ایجاد میشه. درآمدهای موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی. یه سری درآمدهایی توی تأمین اجتماعی، من امروز چیزایی به شما عرض میکنم، شاید بعضیاش رو تا به حال جایی نشنیده باشید. البته بگم 99% همکارای من در تأمین اجتماعی هم بعضیاش شاید نشده. یه قسمتی از درآمدهای تأمین اجتماعی درآمدهای تناظری نیستند. چرا؟ چون برخی از هزینه هایی که برای تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده با اون درآمد قابل پرداخت نیست. چرا؟ چون در دنیا دو تا سبک تأمین اجتماعی داریم، یکی سبک این داریم که فولی فاند بهش میگن، یکی سبک حساب انفرادی میگن. حساب انفرادی میگه من پول میدم، پول میده تو حساب بانکی خودم، انگار سیستم تأمین اجتماعی حساب خودمه، متناسب با اون سرمایه گذاری میشه، به اندوخته من اضافه میشه، بر اساس اندوخته من هم دولت هم یک کم میذاره روش، بر اساس اون به من هم تعهد میدن. یعنی معلومه آورده خروجی من معلومه، حساب انفرادی درآمدم، حساب انفرادی هزینه، حساب انفرادی تعهداتم هم معلومه. هر روز اراده کنی معلومه قیمت تمام شده من چنده، چقدر آوردم چقدر بردم. ولی برخی از سیستما اینجوری نیست، میگه تو پولتو یه جا پولا رو بده ما یه جا جمع میکنیم، به شما هم تعهدات رو از همونجا یه جا میدیم. اصلا یکی از دلایلی که بیمه میگن غیر شرعی همین، میدونید که برخی از علمای دینی با بیمه مشکل دارن، عملا بیمه رو یک عمل غیر شرعی میدانن و هست. علمای اهل تسنن به این موضوع جدا اعتراض دارن، توی تشیع هم همینه. حضرت امام اول انقلاب این سوال رو یه جوری حل میکنه و اون حالت رو توجیه میکنه، میگه آقا اینو با یه حکم ثانویه، در حکم اولیه بیمه شرعی نیست، در حکم اولیه بیمه یک فعل غیر شرعی است. چرا؟ چون علما میگوین بیمه یک نوع قمار، قمار دیگه، میگه غیر از این من یه حق بیمه میدم 3 میلیون ماشینم بیمه میکنم، خب باید 3 میلیون خسارت بگیرم. میگم قمارم چیه؟ یه وقتی میگیم آقا این میز هر که بریزه اونی که برد همه ماله اون، قمار اینه دیگه. حالا من میگم چی؟ این برد رو برعکس تعریف کردم، فعل معکوسه. میگم اگه من هزینه دیدم همش مال من، قمار دیگه. اگه هزینه ندیدم هیچیش مال من نباشه. شرط برد و برندگی معکوسه. بعد یه ایراد اینو میگیرن، یه ایراد دیگه میگن که این ربویه. شما قرض وسن اینه که اگه 100 میلیون به یه نفر دادی 100 تومن بگیری. خب چرا به بیمه من حق بیمه 2 میلیون میدم، بعد اگه مردم 40 سال خانواده من استفاده کنه؟ ربویه دیگه، ربویه چی میگن؟ این ایرادا رو بهش وارد میدن. حضرت امام حکمش ثانویه داد و این مشکل بیمه در ایران حل شد. اول انقلاب بزرگترهای ما میدونن که قرار بود اصلا این داستان بیمه رو جمعش کنن و امام وایساد نذاشت. کما این خب برگردم سر موضوع خودم. برخی از تعهدات در سیستم تأمین اجتماعی وجود دارد که معادلش حق منابع فرد نداده. نمونه خیلی بارزش فوت ناشی از کار. من اومدم سر کار کارفرما، یک ماه کار کردم، 200 روز کار کردم، اصلا روز اول منو برق میگیره، من فوت میکنم، ناشی از کار هستم یا نه؟ به خانواده من تعهدات میدن یا نمیدن؟ چند سال من چقدر پول دادم؟ اگر فوت ناشی از کار حادثه تایید بشه، من یه ماه مثلا حق بیمه دارم. خانواده من یه جوان مثلا 20 ساله هستن، 40 سال ممکنه این پرونده پول بگیره. از جیب کی؟ از جیب شما. خودش چقدر داده؟ هیچ. کارفرما واسه اون چقدر داده؟ هیچ. درسته؟ این تعهدات رو در سال 54 موقعی به تأمین اجتماعی اضافه کردن، آمدن کنارش یه سری حق بیمه‌های غیر تناظری که اضافه کردن، مثل همون ماده 38. یعنی این که برخی از دوستان میگن ما که اینجا بابت چی پول ما میگیری، میگه آقای کارفرمای قرارداد دار، تو که قرارداد داری بده، اون سنفه چه گناهی کرده؟ خب بالاخره تو بده، پولو جمع کنم به اونا بدم دیگه. یعنی قرار بر این بوده از این غیر تناظری ها پول گرفته بشه مثل یه چی شبیه به بیمه همون کارگران ساختمانی که الان داریم، میگه از شهرداری عوارض بگیریم، از کارگر 7% بگیریم، پول گلوبال بشه از محل این به اون خانواده. حالا این که در عمل ما خرابش کردیم، خرابش کردیم. این که در عمل ما خود رأی میکنیم، این که شما یک قرارداد رو کپی بگیر به 400 شعبه تأمین اجتماعی بفرست، 400 مدل توش مثلا ضریب در میاد، این درسته. یعنی این عدم شفافیت هست، این ظلمه هست. خب ولی این که در اصلش باید تناظری یه قسمتی نباشه، اشکالی نداره. اشکال از اونجا درست میشه که استبداد رفتاری توسط من کارمند درست میشه. و که اون نباشه، ما هممون دوست داریم میگیم آقا ظلم و سوی هم عدله دیگه. ولی ظلم زمانیست که ظلمه به سویه نیست، خود رأیی توش پیش میاد، هرکی هم دلش بخواد بکنه، و اینجاست که شما اذیت میشید. ولی همه یه حقیقه. خب ما پس دوتا توی این صحبتهایی که میخواییم بکنیم، ما دو مدل حق بیمه داریم. حق بیمه‌ای که تناظر دارن مشخصاً در ازای اون حق بیمه مشخصه برای چه کسی در با چه دست مزدی بر چه میزان کار کردی حق بیمه پرداخت می شود، که اون میشه ماده 28 قانون تامین اجتماعی. صراحتن مشخصه در ماده 28 قانون تامین اجتماعی، صراحتن مشخصه، میگه نرخ حق بیمه مثلا اینقدره و به این میزانه، به این میزان سابقه است. و پس ماده 28 قانون تامین اجتماعی این جاییه که شما ماهیانه لیست پرداخت میکنید، لیست پرسنلتون رو میدید و مشخص کرده درآمد حق بیمه تامین اجتماعی به چه میزانیه، و در ماده 29 هم اومده صراحتا مشخص کرده که از این محل حق بیمه که شما میدید 9% صرف هزینه های درمان میشه و 21% صرف هزینه های بیمه ای، که اون 9% و 21% یک ترکیب جزتری داره، 3% رو کارفرما میپردازه، بیمه شد دولت میپردازه، 20% رو کارفرما میپردازه و 7% رو هم از حساب حقوق کارگر کارفرما بر میداره و پرداخت میکنه به این مجموع 30%. خب که اون 3% رو قرار یک جا دولت بده، یه 3% دیگری کارفرما میپردازن، که این 3% 3% بیمه بیکاری است. یعنی به عبارتی میتونیم بگیم همه 30% رو کارفرما میده، 3% بابت بیکاری میده، 20% رو کارفرما سهم خودش پرداخت میکنه،
7% هم اسمش از محل حقوق کارگره، ولی باز همونم کارفرما پرداخت میکنه، یعنی به هر حال این اون 30% رو کارفرما پرداخت میکنه. ولی حالا میگه جاش نیابت داره، میگه آقا 7% شما نیابتن از حقوقش کم میکنی و از حقوق به جاش پرداخت میکنی. اون 3% که اینجا من عرض کردم دولت، اون 3% با این 3% که شما میدید متفاوته. این 3% بینی بیکاری برای صرفاً شاق بیمه شدگان است که در ذیل شمول قانون کارند، یعنی اگر بریم تأمین اجتماعی بیمه شده ای داشته باشه که اون بیمه شده مشمول قانون کار نباشه، این 3% رو کارفرماش پرداخت نمی کنه. مثلا مثل این آموزش پرورشی ها که اومدن صندوقشون رو کردن تأمین اجتماعی، یا مثلا مثل خود پرسنل تأمین اجتماعی، یا مثل پرسنل سازمان تبلیغات اسلامی، اینا حق بیمه تأمین اجتماعی میدن ولی کارفرماشون 27% واریز میکنه، 7% بابت پرسنلشون از محل حقوق پرسنلشون، 20% هم به عنوان سهم خودشون. 3% دولتشون رو دولت میده و کما اینکه برای شما ها همینطور، ولی چون بیمه بیکاری نمیگیرند اونا اینجا 27% بیشتر پرداخت نمیکنه. پس خب یه 14% دیگری هم باز کارفرما میده در سخت و زیان آمد، یعنی 30 تا شد 34 تا. یه 14% دیگه هم یه جوری درست کردن تو بعضی جا برای اون تو سخت و زیان آمد، برای چیز دیگه هم هست که اونم میاد میشه مثلا یه جایی میشه 38% و سهم کمی و کارفرما پرداخت نمی کنه، سهم کمی و کارفرما پرداخت نمی کنه. ولی یه اتفاقی، اتفاق بد کجاست؟ اتفاق بد اینه که سازمان تأمین اجتماعی در بهترین شرایط جای تأسف، این جمله که میگم جایی تأسف، کارش هم نمیشه کرد، شاید براتون غیر قابل باور باشه، همه ی حق بیمه‌ای که بابت یک نفر پرداخته شده بیشتر از 7 سال تا 8 سال مستمرش و کوشش نمیده. معمولاً کمتر کشوری توی که این سیستم رو با، چرا؟ چون ما نرخ تورممون خیلی وحشتناک، تورم شما پول چند سال پیش رو میایید بعد سر میدونی که خصوصا تو تأمین اجتماعی ایران تا 10-20 سال اول که اصلا این پول رو نمیتونه اول بعد از انقلاب سرمایه گذاری کنه، یعنی از مردم پول میخیلی جالبه، تأمین اجتماعی از کارفرما پول میگرفته بعد سرمایه گذاری که نمیتونسته بکنه هیچی، بعد به بانک ها کارمزد نگه داشته پولم میداده، یعنی چرا؟ چون شرایط کشور شرایط جنگ بوده، شرایط سرمایه گذاری نبوده، چیزی رو اون پول نمی اومده. خب متاسفانه همه این کچکارکردهای کلان اقتصادی، کچکار کردهای قانون، ساختار کارفرمای بیچاره باید پوشش بده و اینجاست که کمر کارفرما میشکنه، اینجاست که کارفرما به عنوان تا مدت هم که ما کارفرمایدار و سرمایدارهایی میشناختیم که اصلا باید همه جوری بزنید دیر تقلیشون کنید، حالا باز یه خورده نگاه ها عوض شده، یه ذره بهتر شده، اون موقع که اصلا کارفرما یعنی ظالم، در فرهنگ لغت کارفرما معادلش به خدا فقط ننوشته بود ظالم، یعنی ما با این تفکر نگاه میکردیم، مشت آدم فئودال پولدار مال مردم خور جبار زورگو، و شما بزرگتر قطعا این رو قبول دارید دیگه، حالا ما با این تفکر به این رسیدیم. خب اینجا شما باید این پول رو تأمین کنید. حالا ندی چی میشه؟ سازمان تأمین اجتماعی وجود داره که به قولی بنده خدا این گفتش که خدای از نزول قرآن بیشتر نزول میگیری، ده جریمه تو چقدر جریمه میگیری. بعد نکته جالب اینه که تأمین اجتماعی محکوم به نزول خوری و جریمه گرفتن، بعد جریمه هم مثل همه دستگاه مال دولته. تو قانون اساسی جریمه مال کیه؟ باید طرف خزانه بدن دیگه، بزن اونجا جریمه رو به اون بدن. دیدی بعضی وقتا خود تأمین اجتماعی استقبال کنه بخش بگی جرائمه مال همینه، میگه که مال من نی، حتی قبل بخش بگی تو اصل پولم گیرم بیاد. خب چون شما نمیتونی بدی و این روز به روز دیرتر میشه ارزشش میفته، آقا بخش جریمه میبخشم بیا بده. خب این که شهرداری جریمه میبخشه این ور همه دنبال بخش بگی جریمه من، مال چیه؟ میگه جریمه ها که مال ما نی، حداقلش آخه ما بخشنگی بزنیم که طرف بیاد اصل رو بده. یعنی اونجا هم باز ساختارمون ایراد داره، اونم بازه. یعنی آیه مهندس هر چی میرسیم باز میرسیم به ساختار، یعنی تا اینا اصلاح نشه ما این مشکلاتمون برطرف نمیشه. خب پس عرض کردم ما در ماده 29 قانون تأمین اجتماعی بحث حق بیمار داریم. در برخی مشاغل، در برخی مشاغل قانونگذار آمده برای تأمین اجتماعی به دلیل اینکه این مشاغل دستمزد مقطوع تعریف کرده. ماده 31 قانون تأمین اجتماعی میگوید در مورد بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنها به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین می شود، درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه مقطوعاً به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی تعیین و مزد دریافت حق بیمه و مأخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت. پس تو برخی از حرفه ها دستمزد مقطوع تعریف کردن، یعنی یه کمی دست کارفرما بسته شده، سطح بندی کردن. مثلا میری تو رستوران میگن که آشپز درجه 1، درجه 2، درجه 3. تو نونوا این میری مثلا میگن که شاطر اینقدر حقوقش، مثلا وابر اینقدر حقوقش، شغلا رو مشخص کردن. که بعض وقتا تو بعضی مشاغل شما دقت کردید مراجعه میکنید اول سال تأمین اجتماعی دستمزد مقطوع رو هر سال تغییر میدن. این قانونگذار برای برخی از مشاغل این حق رو تعیین کرده به دلیل نوع خاصش. بسیاری از مشاغل هم که مشمول طرح طبقه بندی مشاغل هم گفتن طبقه بندی مشاغل اونجا طبق اون دستمزد سطح بندی بشه. خب ماده اینا رو من عبور میکنم ازش. یکی از موادی که محل شاید فهمش برای برخی از دوستان بد نیست کوچولوی راجبش توضیح بدم، ماده 32 قانون تأمین اجتماعی. ماده 32 قانون تأمین اجتماعی در خصوص حق بیمه کارآموزان صحبت میکنه. برخی از عزیزان فکر میکنن کارآموز حق بیمه ندارد، میگه من که به این حقوقی نمیدم، بابت چی حق بیمهش بدم؟ رو چه حسابی حق بیمهشو بدم؟ قانونگذار آمده این رو میگه که درسته تو بهش حقوق نمیدی یا اصلا اون حد اقل دستمزد رو نمیدی یا کمتر میدی، همه اینا درسته، ولی من ماده 33 رو بخوام بگم بیمه کارآموزان، ولی میگه من حد اقلش یه فلسفهش هم چیه؟ فلسفهش هم اینه، میگه به هر حال ببین کارآموزم در مزان خطر هست، کارآموزم هم اتفاقا شاید بیشتر از کارگر در مزان خطر باشه، چون کارگره دا اون با کار با اون خطرات کار بیشتر آشنا هست، ولی این که اصلا کار رو نمیشناسه، محیط رو نمیشناسه، پس ایشون احتمال آسیب دیدگی بیشتری داره، احتمال داره بیشتر آسیب ببینه. پس من اینجا نمیگم چون حقوق نمیگیره بیمه نده، من میگم آقای کارفرما شما اگر کارآموز آوردی سر کار، به هر میزان بهش حقوق میدی که وظیفت طبق اون قانون، ما دیگه از اینجا میگیم وظیفه، این که حالا درست تعریف شده یا نشده رو بذاریم کنار، حالا ما فرض بگیریم که این قانون تکالیف رو دیگه در حد وظیفه دیده دیگه. قبل از اینکه این موارد رو بگم، اجازه بدید من یه دو تا موضوع رو خدمت شما بگم، بد نیست بدونیم. ما در مبانی حقوقی و قانونی دو دست قوانین داریم، قوانینی که جنسشون قوانین عامره بهشون میگن، قانون عامره، قوانینی که عامره نیستن. تفاوت قوانین عامره و غیر عامره چیه؟ در قوانین عامره افراد نمیتونن با هم توافق و ترازی کنند. من و شما، قانون عامره تعیین میکنه، تکلیف میکنه، من باید تابع اون قانون رفتار کنم. آقا من کارگر، قانون کار قانون عامر است، قانون تعلیم اجتماعی قانون عامر است، قانون آیین دادرسی قانون عامر است، ببین این قوانین عامره هستند. یعنی چی؟ یعنی من و شما نمیتونیم با هم تفاهم بکنیم که حقوقمون از حداقل دستمزد کمتر باشه، من و شما نمیتونیم تفاهم بکنیم که آقا من نیاز دارم، شما حالا نیازی حق بیمه منو بدی، منو بیا سر کار، حق بیمه منو نمیخوام بدی، اصلا من گذشتم نمیخوام. میگه نمیتونید این تفاهمو کنید. چرا؟ چون تفاهم شما به کلان جامعه آسیب میزنه، تفاهم شما حقوق ثالثی رو از بین ممکنه ببره. شما نمیتونی، من کارگر نمیتونم با کارفرمان تفاهم بکنم. چرا؟ چون میگه این حقوق تو فقط مال تو نیست، مال بچته، مال خانوادته، مال نمیدونم. بعدم شما باید مثلا رعایت بکنی، چون اگه رعایت نکنی برای من حاکمیت دردسر درست میکنی. من نمیتونم بیام در آینده من کارگر و من کارفرما تفاهم بکنیم که حق بیمه اونو نده، اشکال نداره. بعد میگه خب حالا بعدش چی میشه؟ میگه موقع پیر شدی همه میشن مشتقنه من دولت، من باید تو نهادهای حمایتی چیکار بکنم؟ هی لیست وید درست کنم، هی لیست انتظار درست کنم. آه ایشون شاغل داره فعلا سر خودش مشارکت کنه، در آینده از اون صندوق تعهداتشو بگیره، من برم به بقیه که ندارن بدم. شما اگه تفاهم بکنی دردسرش برای من درست کنی، من اجازه تفاهم بده نمیدم. یکی این دلیله. دلیل دیگه اینه، میگه در این تفاهمها ضعیف آسیب میبینه. فرضم برای این بوده که مثلا کارگر قدرتش کمتر از کارفرماست، خب و واقعا هم هست، حالا هم که کارفرمای خوش انصاف و با انصافی نیستن، که یه جاهایی باید این، اینجا قانون تأمین اجتماعی جز قوانین عامره است. نمیتوانید عزیزان من شما در خصوص مفاد قانون تأمین اجتماعی با کارفرما توافق کنید. عزیزی هست میگه حالا این رو من با هم توافق کردیم، من به جای حق بیمش پولشو بهش بدم. یا نمیتونستی آقا دستش دفتر خونم رفتم گرفتم، امضا گرفتم، میگه خب ما در حقوق داریم. میگه توافقی که منشأ شر غیر شرعی و غیر قانونی باشه باطل. شما روز اصلا نمیتونستی همچه هزار تا شاهدم داشته باشی این رو من نمیپذیرم ازت، چون منشأ این ترازی و توافق باطله. برخی این دوستان میگن ما از امضا گرفتیم بهش بدیم خودش بره مشاغل آزاد خودشو بیمه کنه. خب حالا چی میشه؟ میگم هیچ، شما طبق این باید بیمهش بکنی. اونم مشاغل آزاد خودشو بیمه کرده. میگه آره. میگم خب تو مجبوری بیمه اجباریش بکنی. اونم اراده کنه میگه تامین اجتماعی این پولا رو پس میگیره، چون وضعی تو نمیتونستی توافقی خلاف قانون عامره بکنی، این توافق باطله. هزار تا دادگاه هم بری شکایت بکنی رأی به نفعت نمیدن. چرا؟ چون اون میگه آقا من زمانی که این توافق امضا کردم یه قاعده حقوقی داره، میگه من اکراه داشتم، من مکره بودم، من زورم نمیرسید، مجبور بودم، مجبور بودم، حالا به خاطره که نون شب و بچه‌م مونده بودی هرچی بگه بگم چش، ولی ته دلم راضی نبودم. میگه خب درست دیگه، تو توافق باطلی کردی. توافق باطل این صحتش اصلا قابل ترازی نبود. خب در ماده 32 و 33 برخی از این عزیزان تأمین اجتماعی میاد میگه کارآموز بازرس می‌نویسه، بعدم میگه خب کارآموز من بیمه نکردم. کارآموز حق بیمه دارد. چقدر؟ میگه من اجازه میگه تا میزانی که شما حقوقش رو میدی ازش کم بکن، ما و تفاوتش رو تا دستمزد رست همش کارفرما با شماست، چون من دیگه زیر حداقل دستمزد نمیتونم. چرا؟ میگه خب بالاخره این قرار، این صندوق مال همه است، مال همه است، من قرار نیست که به گونه تقنین بکنم که دیگری آسیب ببینه. یعنی برخی از این چیزایی که داده شده به نفع، اصلا من خودم اعتقادم اینه که اصلا تأمین اجتماعی وجود خارجی نداره و اصلا نباید مدعی باشه که من اینم. برخی از این عزیزان تو تأمین اجتماعی میگن ما ضرر میکنیم. تو چیکاره ای که ضرر میکنی؟ اصلا تو کی هستی که ضرر میکنی؟ به تو چه ربطی داره که تو ضرر میکنی؟ این ادبیات رو بذار کنار. شما یک سازمانی هستی، قرار رابطه کارگر کارفرما رو تنظیمشون خودشون بکنن، شما اداره کنی. شما حق این وسط نداری که برای خودت اقاق حق میکنی. شما نیابت داری، تو حاکمیت نیابت داده اینو اداره کنی. چون هی ادبیاتت ادبیات منه، خب طرف مقابلت شما رو به عنوان جنایتکار میشناسه. در اصل تو چیکاره؟ اینجا قانونگذار به این دلیل گذاشته که شما برید اون شرح مذاکرات رو بخونید. چرا از کار میگه کارآموز؟ چون کارآموز مخاطره بیشتری داره تو محیط کار بودنش. آسیبش رو کی میبینه؟ اون بنده خدایی که قراره این حق بیمه رو بدن، قرار نیست که من ببین من قرار نیست که یه کاری بکنم بقیه عجیب مردم که نباید چی بخرجی کنم. که به خاطر تضمین حقوق شما کارفرماها آمده گفته از کارآموز حق بیمه بگیر. برعکس من به گونه تفسیرش کردم که میگه من کردمش علیه کارآموز. میگه آی این کارفرما عادت داره به جای اینکه نیروی حرفه‌ای نگه داره هی نیرو کارآموز میخواد بیاره، قیمت تمام شده براش، هر روزم این در داغون کنه. آقا یاد بگیره کارآموز فقط جای کارآموز بیاره. الان بعد از کارگاه اینجوری نیستن. خب برای کی ضرر داره؟ برای صندوق. کی آسیب میبینه؟ شما. چرا؟ چون تأمین اجتماعی موقع پول کم میاره فشار بیشتری به گرده شما میاره. مگر از اینه میری میگه آقا این میتونی بدهی تقسیط کنی؟ میتونه 36 تا قسط کنه، ولی چون فشار روش تنگه میگه بیشتر 4 تا نمیکنه. چرا؟ چون یه جایی من کارفرمای مخرب آمدم دست صندوق رو بستم. یعنی شمایی که به وقتی منظمی سر وقتی، شما چوب خوش حسابیتون رو میخورید. یعنی این نیست که ما مطلق فکر کنیم این مواد قوانین بده، چون اجرا بد شده مارگزیده از ریسمان سیاوزفی میترسه. جان ببینید اینجا اطلاق داره، اینجا قانون نه عرض میکنم این ماده قانونی اطلاق داره، اومده میگه کسی که کار ورزه، کسی که سر کار میاد و شما به نوعی و حد و حدود نذاشته، تو قانون کار آمده این رو تعریف کرده، چون قانون کار قانون مؤخره به قانون تأمین اجتماعیه. قانون تأمین اجتماعی سال 54ه، قانون کار بعد از انقلاب تصویب شده دیگه. خب اون قانون آمده دامنه رو متفاوت کرده. خب یکی از ایرادایی که به قانون کار و قانون تأمین اجتماعی وارده اینه که متاسفانه در برخی موارد قانون کار و قانون تأمین اجتماعی با هم متفاوتند. یه مثال خیلی ساده بزنم برای مثال شما. ببین آیا تأمین اجتماعی یکمی حالا خلاصه چیزم بشه، مثلا مرخصی بارداری، تأمین اجتماعی آیا میتونه به مردها هم مرخصی بارداری بده؟ باید بده. میتونه نه، باید بده، قانونشه. نه نه نه، در قانون تأمین اجتماعی قبل از قانون حمایت خانواده تصریح داره، میگه بیمه شده زن یا همسر بیمه شده اگر زایمان کنه میتونه مرخصی. یعنی چی؟ یعنی من خانومم اگر خودش بیمه شده است زایمان کنه میتونه بره مرخصی باردار، یا همسر بیمه شده، یعنی من بیمه شدم خانومم بیمه شده نیست، خانوم من زایمان میکنه، قانون تأمین اجتماعی میگه به این به اورنگ هم میتونه مرخصی اگه اون بارداری استفاده کنه. میدونستید اینو؟ از اینو که گفتم میدونستید؟ ولی هیچ وقت اجرا نشده، فقط یه نفر استفاده کرده ازش. به خدا از این بندی که گفتم فقط یک نفر، خدا بیامرزه، یکی از همکارای سازمان تأمین اجتماعی، خب ایشون استفاده کرد. عین ما، عین خانم ما، سما. خب حالا میگم خدمت، یکی از همکارا، ولی اتفاقا این خیلی نکته متعالیه، خیلی نکته مهمیه. اینقدر این قانون قانون بزرگی، قانون با ریشه‌ای، قانون با اصالتیه. مثال خیلی بگم چرا اینو نوشته قانون گذار. فرض بگیرید اومده گفته چی؟ گفته مثلا کارخونه مثل سرچشم، این مثل سرچشم، یه کارگری از تبریز آمده اینجا کارگر شده، درست شد؟ خودش و خانومش، کسی هم نداره، خانومش ایشون زایمان میکنه. خب کی اون زنه رو جمع کنه؟ قانون میگه که من کارگر، به تو اجازه میدم، به تو این حق میدم، تو اگر همسرت بیمه شده نیست تو میتونی از مرخصی بارداری استفاده کنی. خب چرا؟ چون در زمان مرخصی بارداری که اون حقوق کامل رو نمیدم که، کم میکنم اون حقوق، این قانونه، ولی چرا؟ چون میخواسته همون کارگر رو حمایت کنه. میگه خب من اگر نرم دار سر زنم برسم، خب کی باشه؟ من که پول، من کارگر معمولی هم، من پول پرستار ندارم، توی این شهر غریب گرفتار شدم، کی زنم رو مراقبت بکنه؟ کی بچه من رو مراقبت بکنه؟ این قانون این ماده داره. خب ولی در قانون کار مرخصی بارداری برای زن رو دیده، مرخصی بارداری مرد رو ندیده. کارفرما میگه من نمیدم بهت، حق رو تو تأمین اجتماعی، قانون تأمین اجتماعی برش گذاشتیم، ولی تو قانون کار این حق رو برش نذاشتیم، پس اجرا نمیشه. مرخصی بارداری 3 ماه بیشتر نیست، مرخصی زایمان 3 ماه. خب اینی که 6 ماه و 9 ماه هست، خانم‌ها بهتر از من و شما میدونن، مرخصی شیردهیه، مرخصی زایمان 2 تاست. به خاطر همین اون خانمایی که میدونن میگن که پزشکتون بنویسه زایمان و شیردهی. خب چون شیردهی اگر بچه شیر مادر براش آسیب داشته باشه، اون رخص بسن مادر ایدز داره دیگه، شیردهی نمیتونه استفاده کنه. چرا؟ چون شیرش رو بهزیستی باید اگه برخص شیردهی استفاده کنه، از اون حمایتی نمیتونه استفاده کنه. یه نکته هایی داره. اجازه عرض کنم خدمتتون، میرسم بهش. خب میرسم به، من دونه دونه دارم این مواد و نکاتشون میگم که بعد یه دفعه کلی بگم، چون این ساعت اول اونو کلیات دارم. پس ما در ماده 33 قانون تأمین اجتماعی این رو میگه، میگه حق بینه کارآموزان باید به نسبت مزد یا حقوقی که به اونا پرداخت میشود. حالا این نسبت از یه تومن هست تا همش. میگه اگر همش معادل حداقل دستمزد بهش میدید که طبق روال، اگر نصف حداقل میدید نصفش رو طبق ماده 29 7%، 20%، 3%، نصف دیگرش که بهش حقوق نمیدی دیگه کارگره 7% نداره، اون همش با کارفرماست. یعنی میزان حقوقی که اون میگیره 7% شو کم میکنی، 20% کارفرما میده، برای بقیهش که حقوق اصلا نمیگیره 20% که کارفرما، همه 7%ش رو باید کارفرما بده. حالا این میزان میتونه کامل باشه، میتونه اصلا رایگان، اصلا هیچی ندید. اگرم هیچی بهش نمیدید بازم دیگه کلش رو باید کارفرما بده. ماده 33 این رو میگه. به خاطر همین بازرسای تأمین اجتماعی میان کارآموز رو مینویسن و باید به جان برای کار. بله بله، ببین، برای کارآموز سابقه ایجاد می شود. چشم. خب پس این خدمتی که من عرض کردم کلیاتی بود که برسیم. خب در خصوص ماده 37 و 38 قانون تأمین اجتماعی که دو تا قانون ماده اصلی است برای کارفرما، ماده 37 قانون تأمین اجتماعی ماده است که محل مناقشه و محل بحث شدید زیادی هم است، که نوعاً دوستان در تأمین اجتماعی یه جایی اجحافاتی هم به کارفرما در این ماده کم نمیشه و زیاد کارفرما اذیت میشه. ببینید قانون گذار گفته که هنگام، در ماده 37 میگم، میگه هنگام نقل و انتقال عین یا منافع مؤسسات و کارگاه مشمول این قانون، اهم از این که انتقال به صورت قطعی، شرعی، رهنی، صلح، حقوق یا اجاره باشد. دوی قانونگذار آمده اینجا چی رو میخواد بگه؟ میگه قرار یه اتفاقی بیفته، حالتی به حالت دیگری، تکلیفی از ذمه کسی به ذمه دیگری منتقل بشه. خب پس من به خاطر اینکه این فرد جدید از مسئول بدهی ها و تعهدات قبلی نباشه، یه وقتی من میخوام یه خونه ای بخرم، مشخصه این خونه معلومه چی میخرم، میگه آقا اگه میخوای این خونه رو بخری بهش بگو که با همسایه‌ام درگیری، اون همسایه بعدی هم از طلب داره، اونجا هم فلانه. این بنده خدا نیاد یه خونه بخره ده ها برابر اون خونه گرفتار دادگاه و پاسگاه و کلانتری و طلبکار بشه. اینجا هم همینه، میگه زمانی که نقل و انتقالی میخواد اتفاق بیفته، برای اینکه حقوق نفر بعد تضمین بشود، من تکلیف میکنم که شما یه مفاصل حسابی برید بگیرید از تامین اجتماعی. چرا؟ چون در قانون همیشه افراد قائم مقام نفر قبلی خودشونن. در قانون همیشه افراد قائم مقام نفر قبلی خودشون دارن. من اگر اومدم یه شرکتی با یه شرکت بعد ادغام شد، شرکت بعدی همه دیون و تعهدات شرکت قبلی گردنشه. نمیتونم بگم من بی اطلاع بودم، من نمیدونستم، من خبر نداشتم، و واقعا برخی خبر ندارن. تو ماده 37 برای اینکه حقوق افراد رو تضمین کنه، میگه من یک تکلیفی رو برای تو میذارم که این تکلیفه در ظاهر برای تو یک تکلیفه، یک الزامه، فکر میکنی اذیت میشی، ولی کمک میکنه که تو بار اضافه گردنت نیفته. به خاطر همین میگه آقا هر وقتی قراره که نقل و انتقالی اتفاق بیفته، دفاتر اسناد رسمی موظفن که تکلیف کنه به انتقال دهنده که برو یه مفاصل حسابی از تامین اجتماعی بگیر بیاد که من این نفر بعدی بی اطلاع از گذشته نباشم. خب اینجا اتفاقی که میفته، خب بالاخره ماده قانونی همینه، ولی برای این تکلیف چند تا اتفاق میفته. یه وقتی کارفرما یازده است تا اینو تا 20 دقیقه بیز، یه وقتی کارفرما در این ملک حساب کتاب داره، دفتر داره، دستک داره، همه چی مشخصه، میان رسیدگی میکنن، خب حق بیمه رو به موقع میدن، اینجا تامین اجتماعی خیلی راحت میاد مفاصل حسابش رو صادر میکنه. مشکل اونجایی پیدا میشه که برخی از کارگاه ها قبل از این انتقال کد کارگاه نداشتن یا پرسنلشون رو بیمه نکردن. تامین اجتماعی برای این کارگاه ها ناگزیر هست که بیاد یه بازرسی بکنه. خب یک مقداری زیاده روی می شود. خب این زیاده روی اونجاست که یه دفعه آقا بحث بازرسی دفاتر پیش میاد، بحث رسیدگی از دفاتر قانونی پیش میاد،
بحث بین. خب در رسیدگی به تفاوت‌های قانونی هم خب دیگه شما عزیزان میدونید دیگه مسائلی زیر و رو میشه که خیلیاش جز اختیارات نیست، یعنی اینا باید حل بشه. سر یه چیزایی مثلا عقلیان رو تعیین میکنن، یه جایی که بسیار هم سلیقه ایست، یعنی ایست که مثلا ما بگیم که رویه مشخصی وجود داره برای این رویه مشخص، حالا ما بگیم رویه رو درستش کنیم. گاهی وقتا کارمند تامین اجتماعی از این شعبه با اون شعبه میره، رویه هم به خودش میره، یعنی نفر بعدی میاد اصلا یه جوری دیگه میشه، نفر قبلی بود یه جوری دیگه میشه. خب در خصوص انتقال ماده 37 قانون تامین اجتماعی که اگر اجازه بدید ما الان این ساعت رو منبر در روی بس ماده 37 صحبت کنیم، جلسه بعد ساعت بعد رو بریم رو ماده 38 صحبت کنیم. ورود کنم به بحث ماده 37، ابتدا بگیم که تأمین اجتماعی در این خصوص سه مدل کارفرما رو باش مواجه است. مدل اول کارفرمایی هستند که دارای شخصیت حقوقی هستند. مدل دوم کارفرمایی هستند که دارای شخصیت حقیقی هستند. و مدل سوم کارفرمایی هستند که به واسطه اجرای قراردادهای موضوع ماده 38 ظهور پیدا می‌کنند. پس ما سه مدل کارفرما داریم، کارفرمای موضوع ماده کارکنان دارای شخصیت حقیقی حقوقی هستند، کارفرمایی که دارای شخصیت حقیقی هستند، این کارفرما همون کارفرمایی هستند که کارگاهی دارند، حدود و ثغوری دارند، محلی دارند، دفتری دارند، این کارفرماست. ولی کارفرمای موضوع ماده 38 لزوماً همشون این ویژگی رو ندارند. مثلا ممکنه من یه قراردادی گرفتم، یه پیمانی گرفتم، یه چیزی گرفتم، اون حدود و ثغوری که کارفرمای حقیقی و حقوقی داره، محلی داره، دفتری داره، چون این دوتا کارفرما حقیقی و حقوقی که میگم کارفرمای مستمری هستند، کارفرمای پایداری هستند، ولی کارفرمای موضوع ماده 38 بقا و حیاتش به دوره قرار داده، اون نوع رفتار با اون متفاوته. در کارفرماهای شخصیت حقوقی که شما دیگه استحضار دارید، بقاء کارفرمای شخصیت حقوقی به ثبت در اداره شرکت هاست. بقاء کارفرمای اون مشخصه. ولی کارفرماهای ثابت حقیقی الزاماً مجوزی ندارن. ممکنه برخی هاشون از اتحادیه، از اصناف، از نمیدونم وزارت صنایع مجوز داشته باشن، بعضی هاش هم ممکنه نداشته باشن. خب هر کدوم از اینا در اعمال ماده 37 نوع رفتاری که باشون میشه متفاوته.
خب در خصوص کارگاه‌هایی که حقیقی‌اند، ما دسته‌بندی که تو داریم میگیم کارگاه‌هایی هستند که اجازه دارند، اجازه بر اساس یک مجوزی کار رو شروع کردن و کارگاهی که بر اساس مجوزی شروع نکردن. خب اتفاقی که میفته اینه، میگیم که اگر رعایت موضوع ماده 37 نشود، اینجا آقای انتقال گیرنده، آقای کارفرمای بعد، اگر شما دقت نکنی به گذشته هم تو ضامن میشی. یعنی هرچند که آیا از نفر قبلی دین ساقط میشه، میگیم نه، نفر قبلی هم ضامنه، ولی تا زمان نقل و انتقال هر دوتاتون ضامنید. از زمانی که این نقل و انتقال توی بعدی، هرچند ما توی سیستم تأمین اجتماعی ما دیدیم که خیلی وقتا بازم برخی دوستان این رعایت نمی کنن. یعنی مثلا ما میگیم موقعی که یه ملکی رو اجاره کرده، اصلا موجر بدبخت چی کار است؟ تو گردن اون چه؟ اصلا خود مستأجر باید پاسخ خوب باشه. ولی خب میبینیم که برخی از عزیزان این رو رعایت نمی کنن. اتفاقی که باز این اختلاط هاست که مشکل رو درست میکنه. مثلا شما در یک، من یه مغازه‌ای دارم، یه صافکاری دارم، توی این کوچه یه کد کارگاهی دارم، بعد از مدتی من مستأجر بلند میشم میرم دو تا خیابون، یه خیابون رو برتر، اصلا تو مغازه بغلی میام، به دلیل اینکه کد کارگاه قانوناً انتقال پیدا نمی‌کنه، این بدهی رو من با خودم نمیبرم. من مستأجر از یه مغازه مادم، مغازه بغلی ها، من نمیتونم بدهی رو با خودم ببرم، بدهی میمونه، نفر بعدی من میاد بیچاره گرفتار میشه. قانون این رو منع کرده، ولی کماکان شما اگه مراجعه کنید برخی از شعب سازمان این رو انجام میدن. یعنی موقعی که میخواد پول رو بگیره، کارگاه کماکان بدهی رو حفظ میکنه. ما شرکت، حالا برای جالبه، شرکت منحل شده رو از نفر بعدی مطالبه میکنن، حالا کارگاه که اشخاص حقوقی. بله، من دوستمون فرمود، گفتم بله فرمای شما درسته، ولی آن چیزی که امروز در رویه داره انجام میشه و این رویه رویه خطرناکیست، این رویه رویه بدیست، همینه. برخی از دوستان در سیستم تأمین اجتماعی براشون رسیدن به اون حق بیمه ملاکه، یعنی اون جوری نگاه میکنه که بهش برسه، و اینجاست که ما باید بدانیم کجا اشتباهه، کجا جلوشو بگیریم. و الا اگر قرار بود که همه اینا که میفرمایید انجام بشه، که اصلا مشکل ایجاد نمیشود. من الان دارم شرکتی که چند روز پیش من مراجعه کرده بود، من به خدای رفته بود میرد که ماده 37 بزنه، مفاسای ماده 37 گرفته بود. ملک 20 سال پیش کارگاهی تو ملک این بنده خدا یه شرکتی مستأجر بوده، 20 سال پیش، حدود 10 سال بعد این شرکت منحل شده، منحل شده. امروز کارگاه دو سه دست چرخیده و در دو سه دست هم مفاسای ماده 37 گرفتن. الان که میخواد انتقال بده، رفته بدهی اون کارگاه شرکت منحل شده رو علارغم 3 بار مفاصل ماده 37 از این نفر آخر درخواست کرد. غیر درسته که غیر قانون فهمی فرمایید، ولی رویه هایی که داره اجرا میشه، این رویه ها رویه هاییست که شما امروز شاکی شدید. این رویاست که شما رو داره اذیت میکنه، رویایی که خود من در مقام اجرا دارم، چه بس اون اشتباه رو مرتکب میشم. کارم قانونیه؟ خیر. کارم درسته؟ خیر. ولی داره انجام میشه. شما با این تمامات مواجه نشدین؟ حالا برخورد نکردید؟ یعنی اگر قرار باشه که برخورد نکنید که بس مشکلی ندارید، قانونی که داره درست انجام میشه. خود رأی هاست تو اعمال ماده 37، این که دوستمون میفرماد حساب رسی ها ما داریم، ما تو 38 بهش میرسیم. قرارداد مال یه دور است، مال سال مثلا 96 میگه حساب رسی کن. شما فقط دوره قرارداد رو باید حساب رسی کنید، 10 سال رو میره حساب رسی کن. از تعهدم میگیره به گذشته. خب داره انجام میشه و اگر شما برخورد نکردید، پس اینجا باید خیلی تشکر کنید رضای حسینی که در دوره ایشون همه چیز اینجا بر اساس قانون و مقررات پایه‌گذاری شده. ولی واقعا در بقیه جا اینجوری نیست. بله اصلا باید ببرن. اصلا فرمای شما کاملا درسته. ببینید ببین فرمایش شما درسته. ببینید در رویه هیچ کدام از بخشنامه های سازمان تأمین اجتماعی و بخشنامه دارایی، بخشنامه نمیدونم دستگاه های مختلف، اصل بر اینه که تمام این بخشنامه ها مر قانون نوشته شده. اصل بر اینه و اگر هم نباشد باز فرض بر اینه که در دیوان عدالت اداری اینا قابل ابطاله. خب ولی مشکل اساسی که وجود داره در نوع تفسیر و خواندن و قرائت بخشنامه است. من میگم در سازمان تأمین اجتماعی ما به وفور حق و حقوق مشخصه. یه مثال سادهی که قبل جلسه میگفتم این بود، اصلا هیچ هیئتی در کشور ما نداریم که اینقدر ساختارش متناسب با هیئتهای تشخیص مطالبات عادلانه باشد. هیچ هیئتی اصلا عادلانه تر از هیئت بدوی تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی وجود نداره. در ساختار، در ظاهر اصلا تأمین اجتماعی در هیئت بدوی تشخیص مطالباتش عضوی قانونگذار براش پیشبینی نکرد. حتی قبل از سال 54 که تأمین اجتماعی در هیئت تشخیص مطالبات عضو داشته، در سال 54 در بدوی اون عضوم خط زده، گفته تو چیکاری عضو داشته باش، خطی زده. در قبل از سال 54 تأمین اجتماعی در هیئت بدوی نماینده داشته، نماینده سازمان تأمین، نماینده سازمان بیمه اجتماعی. بعد که می‌خواستن قانون بنویسن گفتن این چه کار است، بود کنار خطی زدن. نماینده وزیر، نماینده شورای عالی، نماینده کارفرما، نماینده کارگر. اختلاف بین کارگر و کارفرماست، دو تا نماینده داشته باشن. وزیر هم نماینده حاکمیت، شورای عالی هم نماینده سه جانبه است. اصلا به تأمین اجتماعی نماینده ندادن. آیا در عمل اینه؟ در هیئت های تجدید نظر تأمین اجتماعی یک نفر گفتن تأمین اجتماعی تو عضو داری، یکی وزیر، یکی شورای عالی. اونجا گفتن کارگر هم دیگه نیاد، ولش کن، کارگر عضو نداره. وزیر، شورای عالی، سازمان، چرا؟ چون اونجا اختلاف بین سازمان و کارفرماست. کارفرما تو نمایندت باشه، سازمان تو هم. چرا؟ چون فقط کارفرما و سازمان میتونه به آرای بدوی اعتراض کنه. میگن چون شما دوتا میتونید نمایندتون به فرق جلسه بشینه، نماینده سازمان کارفرما چون طرفینید که میتونه حق اعتراض دارید، قوه قضاییه بشینه. وزیر نماینده حاکمیت، شورای عالی هم که نماینده کارگر کارفرما دولت، بشین با هم قضاوت. در عمل اینه؟ فرمایش شما میفهمید، من قبول دارم، ولی عمل این نیست. در عمل چیز دیگه است. و الا رو کاغذ شما هیچ هیئتی رو نمیتونید در که کمیسیون ماده 100 رو نگاه کن، نماینده دارید؟ شما که میخوای بری به عنوان خونت کمیسیون بری، نماینده داری؟ مالکی نماینده دارن؟ توی نمیدونم اراضی، توی نمیدونم کمیسیون آب، تو کجا نماینده دارید؟ برای اینجا گذاشته. ببینید رو کاغذ هیچ هیئتی، حالا دیگه بریم صحبت بکنیم، هیچ هیئتی قشنگتر از این دیده نشده. مالیات هم داره خب، ولی در عمل هیچ. شما موقعی وارد جلسه میشین اصلا حس میکنی اصلا شما تنهایی و یه لشکر آدم رو برود ببینید اینی که میگم هست، ولی اینی که میگم شما نمیبینید. میدونی من دارم همون که شما فرمودید، من میگم قانون مقررات که شما فرمودید هست، منم میگم هست، ولی اینی که میگم قانونه، اونی که بین حقیقت و واقعیت متفاوته. ما حقیقت یک چیزیست، واقعیت آن چیزیست که در عمل اتفاق افتاده. بین حقیقت، آن چیزی که حق است و باید باشد، و آن چیزی که واقع شده، یک دنیا تفاوته. و من ایرادی که دوستمون فرمود همینه، من میگم ما اینجا اینو داریم میگیم، میگیم بله ما به اندازه کفایت هیچ کدوم، اگر قرار بوده این بخشنامه‌های تأمین اجتماعی پیاده بشود و همه ما عالم و به اون باشیم، هیچ کدوممون ناراضی نمیشیم. درسته بهمون فشار میاد، ولی فشاره رو میتونیم تحمل بکنیم. فشار از اونجاست که همه چیز شفاف است، ولی همه چیز شفاف اجرا نمیشه. حالا اینجا نمیدونم من هم عقیده ای دارم، ببین من دارم نقل میکنم، من خودم جز این بدنم دارم میگم، خیلی فرق میکنه با شما. خب توی تنقی سازمان تأمین اجتماعی در یک چند سال گذشته خوشبختانه یک حرکتی رو انجام داد در راستای شفاف سازی، در راستای اینکه ما تا دلت بخواد بخشنامه و مقررات داشتیم. خوشبختانه یه خورده اینا کوچکسازی شد، تنقی شد، جمع و جور شد، ولی باز هم هنوز پرسنل تأمین اجتماعی بر اساس رویه‌های بخشنامه‌های قبلی ذهنشون ساختاربندی شده. من فکر کنم اگر یک کمی عالم بشیم به این بخشنامه‌های جدید، شاید وضعمون کمی بهتر بشه. اجازه بدید من چون تایمو به هم نزنم، آنتراک تو شما استراحتی میفرمایید بفرمایید، من بعد از اون حالا تنظیم میکنم بقیه چیزا در خدمت شما. باشه.
Thank you.